رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، شام شما بخیر. ساعت 7:30 شب افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن است. نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. برنامه امشب ششم سنبله 1395 هجری شمسی برابر با 27 آگست 2016 میلادی را با سرخط اخبار دنبال می کنیم.
کشته شدن 69 طالب مسلح در ولسوالی حصارک ننگرهار، توقف 3 دیپلمات ارشد ترکی و اتهام دخیل بودن در کودتای ناکام ترکیه و محکومیت پرتاب راکت کره شمالی از جانب شورای امنیت ملل متحد.
و هم در صورتی که ارتباط تلفنی ما برقرار گردد، گزارش مستقیمی از درگیری ها در حصارک ننگرهار خواهیم داشت. از جانب دیگر، خانواده های قربانیان رویداد تهاجم بر پوهنتون امریکایی در کابل خواهان تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حمله شدند. برای آگاهی بیشتر رادیو آشنا را دنبال نمایید. ابتدا مشروع اخبار از حفیظ آصفی.
با تقدیم سلام. و اساس گفته های مقام های افغان، 69 طالب مسلح در ولسوالی حصارک ننگرهار کشته شده است. در بین کشته شدگان 10 قماندان گروه طالبان هم شامل است. گزارش مفصل در مورد را بعد از خبرها خواهید شنید. در خبر دیگر، مقام های محلی پکتیا و طالبان گفتند که ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا شب گذشته به دست طالبان افتاده است. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به رادیو آزادی گفته است که هرچند سقوط این ولسوالی را تایید نمی کند، اما فعالیت مخالفان مسلح در ولسوالی جانی خیل در این اواخر افزایش یافته است. اداره خدمات اضطراری روسیه می گوید در آتش سوزی در یک چاپخانه بزرگ در مسکو 17 کارگر که مهاجران قرقیزستانی بودند کشته شدند. به گفته مقام های روسی، شارتی در یک چراغ در طبقه اولین چاپخانه که مواد آتش‌زا و کاغذ در آن ذخیره شده بود دلیل حریق بوده است. مقام ها می گویند این کارگران به صورت غیرقانونی در این محل استخدام شده بودند. شمار تلفات ناشی از زلزله در ایتالیا با کم از کم 290 نفر افزایش یافته است. تفصیل بیشتر از نجیب خلیل.
وزارت خارجه رومانیا میگوید 10 تبعه آن کشور در این زلزله کشته شده و 16 رومانیایی دیگر هنوز مفقود میباشد. در حدود 8 تا 10 هزار رومانیایی در ساحه‌ای که زلزله به وقوع پیوست زندگی می‌کردند. تا حال 35 نفر به خاک سپرده شدند که شامل دو کودک نیز می‌باشد. شهرک آماتریچی با تایید 230 کشته بیشترین تلفات را در زلزله ایتالیا داشته است. مقام‌ها در آماتریچی می‌گویند که حدود 15 نفر به شمول چندین کودک هنوز هم ناپدید می‌باشد. مقام‌های ایتالیایی می‌گویند که 388 نفر در اثر آن زلزله زخم برداشته است و وضعیت صحی 40 تن از زخمی ها وخیم می باشد.
ادامه خبرها. پلیس در بنگلادش میگوید که از کم 3 تن افراطی را روز شنبه در یک حمله بر مخفیگاهشان در حومه شهر داکا کشتند. گفته می شود طراح اصلی حمله بر یک دستوران در داکا که 20 کشته به شمول 17 خارجی به جا گذاشت در جمع کشته شدگان شامل است. شهید الحق، قماندان عمومی پلیس بنگلادش، گفت که تمیم احمد چودری طراح حمله بر یک رستوران در داکا که تبع کانادا و متولد بنگلادش بود در این حمله کشته شده است. در اوایل ماه آگوست پلیس بنگلادش جایزه 25,000 دلاری را برای دریافت اطلاعات در مورد چودری اعلام کرده بود. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی، در جریان آتش‌سوزی در یک شفاخانه بیماران عقلی و عصبی در تبریز 1 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شده است. مقام های ایرانی میگویند این حریق صبح امروز اتفاق افتاد و دود غلیظ باعث تلفات شد. مقام ها یک سلسله آتش‌سوزی های اخیر در ایران را به عدم مراعات قوانین ایمنی ارتباط دادند. روز چهارشنبه انفجار ناشی از گاز در یک تعمیر رهایشی در شهر اهواز باعث کشته شدن 6 نفر و زخمی شدن 11 تن دیگر شد. تیارهای جنگی ترکیه خانه ها و موازی گروهی را که ادعا می شود از متحدین نیروهای دموکراتیک سوریه می باشد در یک قریه در جنوب جرابلس در شمال سوریه بمباردمان کرد. تفصیل بیشتر از رویا زمانی.
شورای نظامی جرابلس که از حمایت کردها برخوردار است گفته است که حمله بر قریه العمرانه که منجر به کشته شدن غیر نظامیان شد تهدید بر سرنوشت منطقه است. حملات ترکیه علیه تندروانی که از حمایت کردها برخوردارند جلوگیری از توسعه نفوذ بیشتر شاخه نظامی حزب اتحاد دموکراتیک بر بخشهایی از کردستان سوریه است.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. آژانس خبری رسمی ترکیه از توقیف 3 دیپلمات ارشد آن کشور در ارتباط به دخیل بودن در کودتای ناکام علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور خبر داد. آژانس خبری آنادولو گفت که علی فندک و تونک بابولی سفرهای پیشین ترکیه در کوستاریکا و کانادا و گورکن امبالیک فرستاده یه پیشین ترکیه از پستای خود برکنار شده و به اتهام داشتن ارتباط با فتح الله گولن روحانی مخالف اردوغان زندانی شده اند. بالیک همکار نزدیک احمد داوود اغلو صدر اعظم سابق ترکیه بود و به عنوان مشاور مشی خارجی رئیس جمهور پیشین آن کشور نیز کار میکرد. تا حال بیش از 40,000 نفر در ارتباط با کودتا در ترکیه توقیف شده و بیش از 85,000 نفر کارهای خود را در این ارتباط از دست داده اند. شورای امنیت ملل متحد با اکثریت آرا آخرین پرتاب راکت‌های بالستیک کره‌ای شمالی را محکوم کرده و آن را تخطی بزرگ از تعهدات بین‌المللی آن کشور عنوان کرده است. 15 عضو شورای امنیت شب جمعه طی یک اعلامیه گفتند که از نزدیک به نظارت اوضاع در منطقه ادامه داده و اقدامات بیشتری را اتخاذ خواهند کرد. اینکه این اقدامات چی خواهد بود تذکر دادن نشده است. و خبر آخرین که سفینه فضایی جنوب متعلق به ناسا یا اداره فضانوردی ایالات متحده می باشد روز شنبه به سیاره مشتری نزدیکتر شد تا از آن عکس برداری کند. سفینه جنوب 5 سال را در فضا سپری کرده در حال حاضر 4200 کیلومتری بزرگترین سیاره نجومی قرار گرفته است. مشتری 140,000 کیلومتر قطر دارد در حالی که قطر کره زمین در حدود 8,000 کیلومتر می باشد. ناسا می گوید هدف سفینه جنوب درک تکامل و منشأ سیاره مشتری می باشد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
ساعت 7:37 دقیقه شب به وقت افغانستان است. طوری که همکار ما حفیظ آصفی در اخبار اشاره کرد، به اساس گفته های مقامات افغان 49 طالب مسلح در ولسوالی حصارک ننگرهار کشته شده. خبرنگار ما ضیاءالرحمن حسرت از منطقه روی خط تلفن قرار داره. سلام آقای حسرت، لطفاً بگوین که اکنون وضعیت در ولسوالی حصارک از چه قرار است؟
برای نسلین جان، در ولسوالی حصارک این دومین هفته است که درگیری بین طالبان مسلح و قوای افغان ادامه دارد. گاهی اوقات طالبان مسلح به شکل گروهی بر پوسته‌های امنیتی افغان و مقر ولسوالی هجوم میبرند و زمانی که نیروهای هوایی ائتلاف و اردوی ملی افغان از قلوردی دوسری که سیلاب وارد ولسوالی حصارک میشوند آنها را بمبارد میکنند و سپس به عقب رانده میشوند. تا 24 ساعت گذشته به گفته دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار در ولسوالی حصارک در اثر حملات هوایی که قوای ائتلاف و قوای افغان شامل حملات هوایی بودند، همه 69 طالب مسلح کشته شده است که در جمع 69 تن 9 تن آنها قمندانان برجسته طالبان مسلح در ولسوالی حصارک بودند. ولسوالی حصارک میگه که طالبان مسلح مستقر در بین ولایات لوگر و ننگرهار که در امتداد سیاکو یا اینا تورغر میگویند مستقر بودند، اینا همه در ولسوالی حصارک گرده هم آمدند و در صدد قصد تصرف این ولسوالی هستند. ولسوالی حصارک یکی از ولسوالی های دورترین و نامنترین ننگرهار است که تا از مدت 4 سال به این طرف رای مواصلاتی او از طریق زمین بروی کارمندان دولتی و حتی افراد ملکی مسدود است و فقط نیروهای هوایی ولسوالی حصارک اکمال میکنن. اما مقامات در حصارک میگوین تا زمانی که به اینا رای بدیل دریافت نشوه ولسوالی حصارک همه روزه در مشکلات سقوط قرار خواهد داشت.
اهالی حصارک در منطقه هستن یا یکی او در تخلیه کردن؟
در مناطقی که درگیری روان است باشنده های حصارک اون مناطق ترک کردن و به مناطقی که هنوز درگیری اونجا وجود نداره اما تحت نفوذ طالبان مسلح یا هم دولت است در آنجا پناه بردن و در کل این درگیری ها در اکثرا در مناطقی است که اونجا افراد ملکی سکونت ندارن. مناطق کوهستانی است، فقط پوسته های نیروهای ملی، پلیس ملی و پلیس محلی در آنجا اتخاذ شده است، نه منازل مسکونی. در جاهای منازل مسکونی که است اونا آسیب میبینن، برای کوچکشی کردن و در وضعیت بدی قرار دارن. در ولسوالی حصارک مواد خوراکی با مردم با قلت مواد خوراکی روبرو هستن، با قلت آب شامیدنی و ادویجات روبرو هستن و به گفته مقامات احتمال بروز یک فاجعه انسانی در حصارک ممکن است.
تشکر میکنم از شما آقای حسرت. میخواییم در برنامه های بعدی از انکشافاتی که در بخش توزیع مواد خوراکه و اینا صورت میگیره مخصوصا برای اهالی ملکی از این بر ما اطلاع بتین. جهان، سپاس از شما. تشکر.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
چگونگی و مؤثریت اقدامات حکومت افغانستان در رسیدگی به مشکلات و رویدادهای امنیتی موضوع مورد بحث برنامه امشب گفت و شنود یا خبر اثری با گردانندگی محمد هاشم حبیب زاده و حسیب علی کوزی است. خب شنوندگان عزیز، طبق وعده در حالی که پوهنتون امریکایی امروز شنبه به کار خود آغاز کرده و صنوف ماستری تدویر یافته، خانواده های قربانیان رویداد تهاجم بر پوهنتون امریکایی در کابل که یادسه در روز چهارشنبه رخ داد خواهان تحقیقات روی چگونگی وقوع این حمله هستند. از طرف دیگه امروز شنبه رئیس جمهور محمد اشرف غنی از پوهنتون امریکایی و لیسه نابینایان بازدید کرد و تعهد سپرد که دولت برای فعال سازی این دو نهاد تلاش های خود به خرج خواهد داد. جلال میرزاد گزارش میده.
هنوز پیکرهای بیجان از خانه ها بیرون می شود. سه روز از این رویداد می گذرد اما هنوز هم پیکرهای بیجان تک تک به خاک سپرده می شوند. خانواده های قربانیان این رویداد هرچند در برابر حکومت بی‌باور هستند اما چون این خواسته دارند.
رئیس پانتون امریکا یا باید از مورد محاکمه و پرسان قرار بگیره، معاون پانتون، مسئولین امنیتیش یا باید پرسان شوند، به خاطر از اینکه یا غفلت کردن باعث کشتار نمی جوانایی که شما میبینین، باعث کشتار جوانا رئیس خود پانتون است، به خاطر یک تدابیر نگرفتن. اگر تدابیر میگرفتن این فاجعه رخ نمیداد.
این جوان دوست مشتبه است، او هم در دانشگاهی امریکایی آموزش میبیند. هنوز از وحشت و ناگهانی رویداد قصه میکند اما میگوید دوستش را هرگز فراموش نخواهد کرد.
بحثای ما که بود همیشه بحثای عقیدتی بود، درباره مسائل دینی بحث میکنیم، بعضی مسائل اجتماعی بود بحث میکنیم و بچه بود که اصلا لغات نیست که ما بر شما توصیف کنم که اینا چه قسم یک شخصیت داشتن.
اما در گوشه دیگر از شهر کابل خانواده دیگری در سوق نشسته و برای از دست رفتهشان مراسم فاتحه برپا کردند.
حکومت دارا خیلی غافل هستند، خیلی متاسف هستم که خودشان فرزندای خودشان در بهترین او در بهترین پله های رفاه، در اوج آسایش در خارج از کشور زندگی میکنن، نمیتونن درد درون ما را درک بکنن که ما چی میکشیم و ما با از دست دادن جمشید چی را از دست دادیم.
بر بنیاد آمارها در این رویداد 13 تن جان باختند و بیش از 40 تن دیگر زخم برداشتند.
صدای امریکا، آشنای شما.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان با شرکت خصوصی اگری اندس تفاهم نامه 12 مرکز پروسس و بسته‌بندی محصولات زراعتی را به امضا رسانیده. ای در حال است که اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگه که به دلیل عدم بسته‌بندی محصولات زراعتی افغانستان با قیمت کم در بازارهای سنتی منطقه به فروش میرسه. سمسام از سیرت گزارش میده.
این 12 مراکز پروسس و بسته‌بندی در ولایت‌های ننگرهار، کابل، پکتیا، کندز و بلخ موقعیت دارد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید این مراکز مطابق به معیارهای پذیرفته شده ساخته شده است. اسدالله زمیر، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری میگوید هر مرکز ظرفیت پروسس 7 تن میوه را در 24 ساعت دارد. او میافزاید:
جمع‌آوری محصولات شده شد در بندی خوشنمودن بس خوشنمودن بسته‌بندی و بازاریابی برای محصولات در مارکت‌های داخلی و خارجی و حفاظت از تأسیسات استفاده شده از جمله مکلفیت‌های نیروشه.
با امضای قرارداد میان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و شرکت اگرو اندست، این شرکت خصوصی داخلی وظیفه دارد تا برای محصولات زراعتی افغانستان در بازارهای داخلی و خارجی بازاریابی کند. پرویز علی، رئیس اجرایی شرکت خصوصی اگرو اندست گفت آنان در کشورهای روسیه، هند و امارات متحده عربی همین اکنون توانایی فروش محصولات زراعتی و ویژه میوه افغانستان را دارند. افغانستان سالانه 200 هزار تن صادرات محصولات زراعتی دارد. اتاقهای تجارت و صنایع این کشور میگویند نبود سردخانه ها، مراکز بسته‌بندی و پروسس سبب شده تا محصولات زراعتی افغانستان با قیمت پایان‌تر تنها در بازارهای سنتی منطقه مانند هند و پاکستان و گاه اوقات در آسیای میانه به فروش برسد. خانجان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان، در صحبت با صدای آمریکا میگوید:
جنس ما در دوبه و در اروپا به این شکل پروسه نمیشه ما اگر بسته‌بندی درست نداشته باشیم. اگر این پروسه ای بسته‌بندی که علی وزارت زراعت هم این قرارداد کرده و این واقعا با نرم های تلیدلی و بستندر به ایسو برابر باشه، ما به این باور داریم که واقعیت که پی اسنتیلی ارزشی میوه ما را، ارزش سبزی ما را بالا میبرن و ما انشار زیاد یعنی مفاد زیاد هست.
از سوی دیگر متخصصین زراعت تاکید میکنند که برای بهتر شدن محصولات زراعتی و صادرات آن، دولت باید به مشکلات موجود صد راه زراعت و محصولات زراعتی توجه کند. غلام رسول صمدی، متخصص زراعت، گفت:
مشکل دیگه ای که دهقان ما، تولید کننده ما، تجار ما، صادر کننده میوه‌جات خشک و تازه و محصولات هورتیکالچری با مارکت‌های بین‌المللی دسترسیشان کمتر است و ما نتانستیم که ارقام و دیتای سکه و دقیقی را داشته باشیم. مشکلات دیگه ای که در سکتوری باغداری ما داریم زربینای مناسب برای ذخیره و پروسسی مناسب نداریم. معلومات در مورد مارکت مشکلات دیگه هست.
افغانستان سالانه در حدود 600 میلیون دلار صادرات دارد که 250 میلیون آن محصولات زراعتی است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده ی رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان محترم جوانشیر حیدری، فیلمساز و کارگردان معروف افغانستان، مهمان ماست. وی در مورد فیلم های افغانستان که در سال 2016 کاندید آسکار خواهد بود روشنی مندازد. شما میتونید که سوالاتتان با شماره 001-202-619-3136 و یا 079-010-070 مطرح بسازید. و میپردازیم باز هم به گزارش ها. گفتگوهای میان وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در ژنو روی برقراری آتش بس در حلب و توافق روی همکاری های نظامی دو کشور در مبارزه با جنگجویان اسلامی ناکام ماند. دور جدیدی از تلاش ها برای ختم خشونت در سوریه در حال با شکست مواجه می شود که نظامیان ترکیه نیز وارد قلمرو سوریه شده و نیروهای کردی سوریه و شورشان داعش را هدف قرار می دهند. شکیب دوست با شرح این گزارش.
مذاکرات جانکاری وزیر خارجه ایالات متحده و سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش برای حفظ و تقویت همکاری های دو جانبه در امور نظامی و کمک های بشر دوستانه به سوریه به روز جمعه در ژنو در حالی به ناکامی انجامید که خشونت و درگیری در حلب و سایر شهرهای سوریه به شدت ادامه دارد.
ما معامله را به خاطر یک معامله نمی خواهیم. ما چیزی می خواهیم انجام دهیم که با مردم سوریه کارا تمام شود. چیزی که منطقه را بیشتر با ثبات و امن سازد. این چیزی است که امروز ما را برای دریافت راه حل سیاسی روی یک میز در ژنو گرد هم آورده است.
از سوی هم گروه های مخالف در یک معامله قریه داریا در نزدیکی دمشق را تسلیم حکومت بشار الاسد کردند. شورشیان پس از آن به این معامله تن دادند که نیروهای حکومتی سوریه این قریه را از چهار طرف محاصره کردند. عملیات بزرگ نظامی در ساحات جنوبی حلب از سوی گروه های مخالف به شمول گروه وابسته به القاعده که قبلا به جبهه النصره شهرت داشت بر مذاکرات در ژنو قسمان سایه افکنده بود. جان کری وزیر خارجه آمریکا به خبرنگاران گفت که تلاش های اخیر النصره که می خواهد از القاعده دوری جوید بر موقف واشنگتن در برابر این گروه تأثیر نخواهد گذاشت.
النصره یک سازمان دهشت افغان است. النصره القاعده است. هیچ تغییری نمیتواند آنچی را که النصره است و آنچی را که تلاش دارد انجام دهد پنهان کند.
اما نقش روسیه در جنگ سوریه چگونه است؟ سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد اینکه آیا مسکو و واشنگتن جهت زمین گیر کردن طایره های جنگی حکومت بشار الاسد به توافق رسیدند پرسیده شد.
ما در مورد اینکه کدام نیروی هوایی را زمینگیر سازیم صحبت نمی کنیم. چیزی که ما روی آن صحبت می کنیم این است که حمل و نقل هوایی در آسمان سوریه در جنگ با داعش و جبهه النصره کارآمد واقع شد.
از سوی هم نظامیان ترکی به عملیاتشان برای پاکسازی جنگجویان کرد و شورشیان داعش از مناطق سرحدی این کشور با سوریه ادامه داده و چندین مواضع مربوط به این گروه ها را آماج قرار دادند. یک مقام امنیتی ترکیه گفته است که حضور داعش و شاخه سوری حزب کارگران کرد PKK در امتداد سرحد برای انقره قابل قبول نمی باشد. پس از آن که تنش‌ها به دنبال یک حمله بر مراسم عروسی در مرکز شهر غازی انتاب ترکیه شدت گرفت، تعداد زیاد مردم ترکیه از اقدام نظامی کشورشان در برابر شورشیان استقبال می کنند.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ساعت 7:54 شب به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، آیا موضوعاتی را که ما در برنامه های گفت و شنود یا خبر اثری برای شما انتخاب میکنیم مطالب است که مورد پسند شماست؟ شما کدام موضوعات میخواین که در برنامه رویش بحث کنیم؟ لطفاً از طریق این برنامه و فیسبوک دری و پشتوی صدا امریکا اظهار نظر بکنین. سوالاتتان میتونین که در صفحه فیسبوک ما www.facebook.com/voa-dari درج کنین. خب شماره های تلفونه که یک بار در آغاز برنامه گفتیم باز هم براتان تکرار میکنیم. امیدوار هستیم که با شماره 001-202-619-3136 با ما تماس حاصل فرمایید. و می پردازیم با آخرین گزارشی بخش. انتقادات در زمینه دستیابی اعانه دهندگان میان هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات و بنیاد کلینتون، این مؤسسه خیریه چندین میلیارد دلاری فامیل کلینتون را در جریان مبارزات انتخاباتی در محراق توجه این دور انتخابات قرار داده. کریس سمکنز در زمینه گزارشی داره که از همکار ما رویا زمانی میشنویم.
بیل کلینتون رئیس جمهور سابق ایالات متحده پس از ختم ریاست جمهوریش در سال 2001 بنیاد کلینتون را ایجاد کرد. از آن زمان تا حال این مؤسسه خیریه 2 میلیارد دلار اعانه جمع‌آوری کرده است. بنیاد خیریه کلینتون در چندین پروژه دخیل بوده است. این نهاد خیریه در پیرو و السالوادور در بخش ترویج سیاحت و ایجاد فرصت‌های شغلی برای تجارپیشه‌های محلی کار می‌کند.
کارهایی که تا حال صورت گرفته است، حد اوسط درآمد را در هر منطقه السالوادور که این پروژه فعال بوده است، سه چند بلند برده است.
این سازمان خیریه در هایتی در ضمن ایمار یک ساختمان جدید مکتب برنامه‌های را اندازی کرده که ذریعه آن اقتصاد و شکسته آن کشور را یاری رساند. در پهلوی این برنامه‌ها پروژه‌های دیگر نیز فعال است. گریج منسون سخنگوی بنیاد کلینتون است. او میگوید
این برنامه قادر خواهد بود تا کارمندان صحی و آموزگاران را از طریق سازمان‌های جدید در آمریکای لاتین استخدام کند. چیزهایی که در راه‌اندازی این برنامه‌ها و کمک مردم نقش دارند، همه را بنیاد کلینتون فراهم می‌سازد.
بنیاد خیریه کلینتون همچنان برای بهبود صحت جهانی و سلامتی به ویژه در مبارزه علیه بیماری HIV AIDS با کاهش قیمت تداوی این بیماری نقش مهمی را ایفا می کند. این سازمان امریکایی غیر انتفاعی در عرصه چاقی دوران کودکی و سایر بیماری های قابل پیشگیری نیز برنامه های خود را دارد و بر علاوه این برنامه های را روی دست دارد که فرصت ها را برای زنان و دختران فراهم می سازد. این در حال است که دان بورچوف آگاه مسائل بشر دوستی از یک سازمان خیریه می گوید که بنیاد کلینتون از شهرت نیک و با اعتبار برخوردار است.
این بنیاد 88% بودجه خود را از طریق برنامه های خیریه اصلاح شده به دست می آورد. مصارف روند جمع‌آوری آن این بنیاد خیلی پایین است. برای جمع‌آوری هر 100 دلار فقط 2 دلار مصرف می کند. این بنیاد همچنان با معیارهای حکومتی برابر است و از شفافیت برخوردار می باشد.
به نظر می رسد که این بنیاد خیریه در صورت پیروزی هیلری کلینتون در انتخابات ریاست جمهوری این کشور تغییرات احتمالی را در پی داشته باشد. اما این سازمان می گوید که به ادامه کارهای خیریه خود برای آنانی که از مزایای این بنیاد مستفید می شوند ادامه خواهد داد، بدون در نظر داشتن که کی رئیس جمهور این کشور خواهد شد.
توجه کنید به فشرده خبرهای این ساعت. بر اساس گفته‌های مقام‌های افغان، 69 طالب مسلح در ولسوالی حصارک ننگرهار کشته شده است. در بین کشته شدگان 10 قماندان گروه طالبان هم شامل است. در خبر دیگر، مقام‌های محلی پکتیا و طالبان گفتند که ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیا شب گذشته به دست طالبان افتاده است. اما محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، سقوط این ولسوالی را تایید نکرده است. اداره خدمات اضطراری روسیه می گوید در آتش سوزی در یک چاپخانه بزرگ در مسکو 17 کارگری که مهاجران قرقیزستانی بودند کشته شده اند. شمار تلفات ناشی از زلزله در ایتالیا به کم از کم 290 نفر افزایش یافته است. وزارت خارجه رومانیا می گوید 10 تبعی آن کشور در این زلزله کشته شده و 16 رومانیایی دیگر هنوز مفقود هستند. در حدود 8 تا 10 هزار رومانیایی در ساحه‌ای که زلزله به وقوع پیوسته است زندگی می کردند. پلیس در بنگلادش میگوید کم از کم 3 تن دوی افراطی را روز شنبه در حمله بر یک مخفیگاهشان در حومه شهر داکا از پا درآوردند. گفته می شود طراح اصلی حمله بر یک رستوران در داکا که 20 کشته به شمول 17 خارجی به جا گذاشت در جمع کشته شدگان شامل است. بر اساس گزارش رسانه دولتی ایران، در جریان آتش سوزی در یک شفاخانه بیماران عقلی و عصبی در تبریز 1 نفر کشته و 35 تن دیگر زخمی شده است. تیارهای جنگی ترکیه خانه ها و مواضع گروهی را که ادعا می شود از متحدین نیروهای دموکراتیک سوریه می باشند در یک قریه در جنوب جرابلس در شمال سوریه بمباردمان کرده است. این بود خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. و هم توجه شما را به برنامه گفته شنود خبر اثر جلب میکنیم.